بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه ادامه بحث گذشته رو من شروع کنم، اشاره کنم به اینکه در صفحه 422 صفحه 14 هم داشتیم لعنه ها تو اثر و فیل عرضه عالیتن و هی تتأثر و منها سافلتن. عالیتن حال است از ضمیر لعنه ها، سافلتن حال است از ضمیر هی. ضمیر لعنه ها برمیگرده به جمعی الاسنام، ضمیر هی هم برمیگرده به عرض. پس عالیتن میشه حال از جمعی الاسنام، سافلتن میشه حال از عرض. مطلب دیگه این که در عبارت همین صفحه 422 سطر هفتم داشتیم کثیر العنایت به ها. عنایت به معنای توجه مخصوصه، توجه یا توجه مخصوص. خب حالا وارد بحث میشیم. گفتیم که طبیعت هر شیئی اگر به معنای کیفیت اول اون شی گرفته نشه به معنای رب النوع میشه. بر این مدعا دو تا شاهد اقامه شده. شاهد اول نامگذاری بود که از صاحب اخوان صفا نقل شد. شاهد دوم کلامی بود که از یحیای نحوی نقل کرد. یحیای نحوی که از مترجمین فلسفه است و کسانی که جزء همون اصل ترجمه بوده که وقتی که فلسفه از یونانی به عربی نقل می‌شده ایشون در همون اصل زندگی می‌کرده و از بزرگان فلاسفه اون زمانه. ایشون بر ارسطو اعتراضی داره.
چه زمان نقل شده بود؟
ارسطو تعریف کرده طبیعت رو و یحیای نحوی اون تعریف رو نپذیرفته. تعریفی که ارسطو برای طبیعت داشت در جلسه گذشته گفته شده بود گفته شد. الان یه تکرار مختصری میکنم برای اینکه مطلبی رو اضافه کنم. تعریفی که ارسطو برای طبیعت کرده اینه که طبیعت مبدا اول است برای حرکت صاحبش یا برای سکون صاحبش. یعنی یک شیئی که حرکت به ذات دارد یعنی خودش حرکت میکند، یا سکون به ذات دارد یعنی خودش ساکن است، این عامل حرکتش و عامل سکونش این حرکت این طبیعتش. البته در گذشته این چیزی که میخوام اضافه کنم اینه که در گذشته ما گفتیم طبیعت به تنهایی حرکت رو شروع نمی کنه، بلکه بعد از اینکه قطر قاصری بر او وارد شد و تأثیر اون قطر قاصر تمام شد طبیعت حرکت خودش رو شروع می کنه. پس هر حرکت طبیعی مسبوق به یک قصری هست و لذا ما هم در گذشته طبیعت رو به علاوه قاصر محرش قرار دادیم. اما الان نمیخوام حالا اونجور توجه کنیم، میخوام بگیم که این حرکتی که بعد از قصر شروع میشه که حرکت خود جسمه به عهده طبیعتشه. اگرچه اینو قبول داریم که این طبیعت اگر قاصری برش تأثیر نمیگذاشت حرکت رو شروع نمیکرد، ولی حالا که شروع کرده خودش دارد شروع میکند اگرچه مسئول به قصد است. به یه لحاظ ما قاصر رو هم در این حرکت سهیم میبینیم، به یک لحاظ قاصر رو سهیم نمیبینیم. به لحاظ این که اگر قاصری تأثیر نمی گذاشت و این سنگ رو از محل طبیعی بیرون نمی برد، حرکت اتفاق نمی افتاد. از این جهت ما قاصر رو در این حرکت سهیم می دونیم. اما از جهت این که بعد از این که تأثیر قاصر تمام شده، حرکت طبیعی به طبیعت داره شروع میشه، دیگه قاصر رو دخیل نمی بینیم و حرکت رو به طبیعت نسبت می دیم. هر دوش
درسته،
هر دوش درسته.
حالا من سنگ از بالا پرت کنم، دیگه پرد کردن شده، مگه خودی خود میاد در طبیعتش معنا نداره.
خب همین داره برای من باید دیگه ببینید، شما دارید من تأیید میکنید یا تا به صورت اشکال ما هم داریم همین میگیم. شما ما دیتا لحاظ داریم، شما یکیش رو لحاظ میکنید اشکال میکنید و لحاظ اوله و لحاظ دوم و لحاظ اول ما اشکاله که نمیشه. دو تا لحاظ تصور رو توجه میکنید. در یک لحاظ که این قاصر اگر نبود، طبیعت حرکت رو شروع نمی‌کرد، چون در جای خودش بود، شی در جای خودش بود و احتیاجی به حرکت طبیعی نداشت. به این لحاظ قاصر اصلا ملاحظه نمیشه، به این لحاظ قاصر ملاحظه میشه و سهیمه در این حرکت دیده میشه. گفته میشه حرکت طبیعی مجموعه ایست از حرکتی که طبیعت و قاصر ایجاد کرد. اما به یه لحاظ اصلا قاصر رو توجه نمی کنه، قاصر کارش رو کرده تمام شده رفته، حالا طبیعت شروع کرده به کار، طبیعت تنهایی داره کارش انجام میده. این سبق قاصر رو دیگه ما ملاحظه نمی کنیم، اینجا حرکت رو به عهده طبیعت می ذاریم. هر دوش برای ما جایزه. همین توانه می دیم حرکت طبیعی مجموعه ایست از میل طبیعت و میل قاصر. این دو تا میل ها که با هم ترکیب شدن، این طبیعت حرکت طبیعی رو وجود آورد.
باید توقف کنند بعد از توقف شروع.
اما می توانیم ملاحظه نکنیم و بگیم که حرکت حرکت طبیعی است. اون میل قصری تمام بشه، بعد از اینکه میل قصری تمام شد، میل طبیعی شروع میشه.
در بعضی
از مثلا
که برای
بله، اونجایی که مسبوق هم نباشه که راحت داره، اونجا مشکل نیست. نه ولی مثلا فرض کنید آب، هوا اگر مسبوق بر اصل قاصر نباشد، فقط به خاطر طبیعت حرکت میکنه. ولی طبق مبانی که ما داریم، حرکت طبیعی که مسبوق به قصر قاصر نباشه نداره. این آتشی که شما اینجا دارید روشن میکنید، زبانی میکشه میره بالا، این آتش جاش کجا بوده؟ جاش کره نار بوده. کره نار هم مجاور قمره. شما آوردید اینجا روشنش کردید، باید میگه قاصر ندارید. شما قاصر به این بزرگی آوردید این آتش رو در اینجا روشنش کردید و نبردید سر جا اولش بذاریدش، همین داری میشه خود برای سر جا اولش نمیشه خاطری نداشته باشه. میفرمایید ما آتش رو در اینجا روشن میکنیم، آتش به طب خودش زبانه میکشه میره بالا، میشه حرکت طبیعی. و این مسبوق به قصر هم نیست. از میگم چرا مسبوق به قصر؟ محل طبیعت، محل طبیعی آتش کره نار بوده، نه روی کره خاک. کره خاک جای آتش نیست، جای طبیعی آتش نیست. شما آمدین روی کره خاک این آتش رو روشن میکنید، روی کره خاک روشنش میکنید. سلام علیکم. پس در غیر جای طبیعی روشنش میکنه. اگر در غیر جای طبیعی روشن میشه، جا داره که بعد از اینکه قصر شما تمام شد، یا اون قسمت هایی که دیگه از تحت قصر شما در رفته، زبانه بششه بده بالا، یعنی بره سراغ محل طبیعی خودش. پس اون حرکت هم حرکت طبیعی مسموق به قصر. ما طبیعی غیر مسموق به قصر اصلا نداریم. یعنی آتش اگر تو محل خودش باشه هیچ حرکتی نمیکنه، مگر حرکت دورانی که اونم حرکت قصری فلکی. هوا و زمین اینا هیچ در محل طبیعی خود حرکت نمی کنه، مگر اینکه قاصری اون رو به جای طبیعی به غیر طبیعی ببره، اون وقت بعد احتیاج داشته باشه به جای طبیعی بکنه. خب بعد از اینکه تعریف ارسطو گفته شد، یحیی نهوی اعتراف کرد که این تعریف به کاره، تعریف طبیعت به کارشه، تعریف طبیعت به ذاتش نیست. شما ذات طبیعت رو برام تعریف نکردید، کار طبیعت رو برام تعریف کردید، در حالی که می‌خواستین طبیعت رو تعریف کنید. پس بهتره که به نحوه دیگه تعریف کنید. خود یحیی نهوی وارد این تعریف شده و تعریف کرده طبیعت رو به وجود نوری، یعنی ربانو و بعد کارشو که ارسطو گفته دنبالش اضافه کرده که این همه مطالبی که قبلا گفته شد. و رد یحیای نحوی بر ارسطو در تعریفی که ارسطو نسبت به طبیعت داشته به انها متعلق به تعریف متعلق به رد نیست، یعنی تعریف ارسطو رو داره توضیح میده، به ان این طبیعت مبدأ اول است لحرکت جسمی که این طبیعت در اون جسم است، جسمی حرکت می کند که طبیعت در او هست، این طبیعت مبدأ اول است برای حرکت و سکونهی اصل بر حرکت، یعنی مبدأ اول است سکونهی به ذات قید هر دو، یعنی هم قید سکون هم قید حرکت، یعنی حرکتی که مال خود این جسم باشد، سکونی که مال خود این جسم باشد عاملش و مبدأ اولش همون طبیعته. پس طبیعت عامل حرکت طبیعی یا سکون طبیعی شده. به انهازا متعلق به رده، اون به انها متعلق بود به تعریف، این به انهازا متعلق به رده، این تعریف ارسطو رو یحیای نحوی رد کرده به این صورت، به انهازا به اینکه این تعریف لا یاد الله علم تعریف
خود عبارتش هم همینطور یه حرکت ما به نهای حرکت اون شخصی که یا اون جسمی که اون حرکت در او هست،
اون طبیعت
بس. حرکت اون حرکت در
اون طبیعت در او هست
و سکون باید اینطور من سکونی فیهی چرا فیهی نگفته سکونی اون جسم در اون هست.
احتیاج نداشت به این که بگه فیهی، شما عبارت توجه کنید معلومه فیهی میگم خلاص ماهیت فیه، اون مال ماهیت فیه است، مال حرکت نیست که
ماهیته
حالا بعدا نرز میکنه اون چیزی اشکال شما
اون از عذبی چیزی فیه باید باشه
چیزی نباید باشه همین که هست درست
همین که هست درست سکونی او در چی؟ در خودت ساکی میشه خودت کمان حرکت در خودت چه؟ سکونش هم در خودت چه؟
فیه به حرکت مربوط نیست ماهیت فیه
ما اون جسمی که در اون حرکت نیست
آخه شما یه جوری معنا میکنید که هیچی معنا نمیکنه. من اینجور معنا نشدم ماهیه فیه یعنی آن جسمی که اون طبیعت در اون جسم هست،
اون طبیعت در اون جسم
هست، این دیگه به حرکت مربوط نیست که پستر سکونه یه فیه
بیاده
این بدارید بعد از
بس طبیعت در اون
و ردی که یحیای نحوی کرده بعد از بذات جیومه بسته میشه در کتاب شما در چاپ شما بعد از بذات جیومه بسته میشه بیرون درست نیست چون به انها یعنی تعریف طبیعت رو برد تو گیومه اول با مرد و حرکت و مرد اول شروع کرد باید آخرش هم گیومه بذاره یعنی بعد از بذات هم باید گیومه بذاره منتها دیر گروشه شده رد شده یحیای نحوی این مطلب این تعریف رو به انهازا این تعریف شما لا یدل علی طبیعت دلالت بر خود طبیعت نمی کنه بل یدل علی فعل طبیعت فقاله بعد خود یحیای نحوی اینطور گفته الحق که ما منظورون از نقل کلام یحیای نحوی همین تیکه بوده حق این است که طبیعت قوه روحانی است که ساری است در اجسام عنصریه سرایان داره در اجسام عنصریه سرایان داره نه به معنای حلول باشه حالا به هر معنا بالاخره یه جوری داره تصرف می‌کنه در اجسام عنصریه و این قوه روحانی همون قوه‌ای است که اسمش ربانی می‌ذاریم پس طبیعت ایشون معنای ربانی و قوه روحانی گرفته وقت از این به بعد دیگه حرفای ارسطو گفته تفعل فیها التصویر و التخلیق سه تا کار رو در اینجا بهش نسبت داده یکی فیها یعنی در اجسام عنصری تصویر و تخلیق رو ایجاد میکنه چون میدونید جسم عنصری وقتی مخلوق میشه شکل که نداره شکل رو این موجود روحانی بهش میده بین فلاسفه مشا و بعضی ها این اختلاف واقع شده که فلاسفه مشا گفتن که یه قوه مصدره‌ای در بدن مولود هست که اون قوه این بدن رو تصویرگری میکنه صورت به این بدن میده شکل میده اینجا مثلا بینی باشه اینجا چشم باشه اینجا سر باشه اینجا تن باشه این تصویر میکنه و الا یه نطفه‌ای که مثلا تو رحم گشته خودش ابتدا شکلی نداره این قوه مصدره شکل میده بعد مخالفین که ظاهرا فخر رازی هم جز مخالفین میگه که چطوری از یک قوه بیروح یک قوه معمولی که شما اسمشو قوه نباتی هم تازه میذارید چطوری برمیاد که یه همچین شکل محیر العقولی به این نطفه بده. چون خود این اشکال اگه ما همیشه با اشکال سر کار داریم، لذا خیلی به نظرمون عجیب نمیاد. ولی اگه یه شکلی که تا حالا ندیدیمش پیش ما گذاشته بشه تعجب میکنیم. یعنی اینقدر این ما که آخریم از دیدن این شکل تعجب میکنیم، خودمون عاجزیم از انجامش. وقت شما یه قوه نباتی میگید این کار رو داره انجام میده، بعد بر میگرده میگن نه، این تخلیق و تصویر مال این قوه نباتی نیست، مال ملائکه. همین حرفی که الان یحیی نهری میزنه، میگه مال ملائکه. ملائکه در واقع تصویرگری میکنه. اتفاقا تو روایت هم داریم، تو روایت هم همینه داریم که ملائکه تصویرگری میکنه. تفعل فیها التصویر و تخلیق. این قوه روحانیه که همون رب النوعه و ملک مدبر انسانه یا ملک مدبر هر موجودی دیگه است، صورتگری و تخلیق یعنی اندازه‌گیری و خلقت و اندازه‌گیری رو او انجام میده. همه کارا رو او داره انجام میده، کاری که روی این نطفه یا روی این بدر انجام میگیره. حتی روی بدر هم، روی بدر هم بالاخره یه تخطیطی تشکیلی اینای انجام میگیره. اینا همه کار همون رب النوعه
است. به عزت انواع باید ملائکه باید باشه، تا بعد سر یک نوع ملائکه داشته باشه و نبات یک نوع ملائکه.
همین هم هستی؟ نه، نبات یه نوع ملائکه نداره.
نبات هم یه نوع روح دوه نباتی داره.
نبات توجه کنید نبات یک دونه رب النوع نداره، هر سنخ نبات یه رب النوع داره. بله،
سنگ ها
هم همینطور، حیوانات هم همینطور، عناصر هم همینطور. رب النوع خیلی زیاده، شما قصه رب النوع نخورید. خدا اینقدر قدرت رو آفریده، مشکلی نداریم که رب النوع زیاده. خب باشه، زیاد باشه. رحیل مدبر از این. خب این فعل اول، فعل اول تصویر و تخلیق بود. تخلیق یعنی از خلق میاد، خلق اندازه‌گیریه، یعنی موجودی که مجرد اونو خلق نداره، چون اندازه نداره، چون مقدار نداره. اما موجودات مادی همه خلق میشن، یعنی اندازه بهشون داده میشه.
آها، مطمئن جددم اندازه داره ولی ما نمیدانم.
نه، مجرد اندازه مقداری نداره.
مخلوق شد اگر خلق تخلیق
بود، اندازه رو با حد خلق کردید. مجرد حد داره.
خلق به معنی اندازه است. شما الان گفت خلق مخلوق که باشد اندازه دارد.
اندازه به معنی حد. بله، مخلوق یعنی حد دارد. اما اندازه که ما میگیم اندازه مقداری، اصطلاحات محفوظ بمونه. شما اصطلاحات رو خلق میکنید، اشکال میکنید.
خود تخلیق همه را میگیرد، هم اندازه است هم اندازه.
نه، تخلیق منظور اندازه گیری مقداری است، نه به معنای محدود بودن. مگر اینکه شما خلق رو به معنای حد بگیرید. حالا باید به لغت مراجعه کرد که ببینیم به اون معنا گرفتن یا نگرفتن. یعنی هر موجود محدود و همه میشن مخلوق. خلق هم گاهی عام اطلاق میشه که بر همه موجودات مجرد و غیر مجرد خلق گفته میشه. ولی خیلی موجودات عالم قدر که با تقدیر هستند خلق بشون گفته بشه. دومین فیض وحیل مدبرت لها. این قوه روحانیه مدبر این اجسام عنصریه، پرورش دهنده اجسام عنصریه. سومی رو همون ارسطو گفته بود و مبدأ له حرکت ها و سکون ها به ذات. مبدأ حرکت و سکون به ذات اونا هم همین نور مجرد، نور روحانی. بعد یه چیز دیگه اضافه میکنه که این کارهایی رو که این قوه روحانی انجام میده همه به خاطر غایت و هدفه.
مبدأ حرکات و سکون از ذات اون موقع فاعل مبدأ چی باشد؟ فاعل مستدر اون خبر رو نکنه. مبدأ حرکات و سکون از ذات چیه؟
قوه روحانی عرض میکنم دیگه. شما وقتی من حرف میزنم خودتون مطالعه میکنید، بله، من همین رو میگم. و تفعل و لقایت ما، یعنی این طبیعه، این قوه روحانیه هم کارش رو لقایت ما انجام میده، یعنی به خاطر هدف انجام میده. که اذا بلغت الیها امسکت، وقتی به اون هدف رسید دست نگه میداره، دیگه جلو نمیره چون کار تمام شده. این تعریفی که برای طبیعت کرده، چه محل شاهد ما این بود که ایشون طبیعت رو به معنی قوه روحانی گرفته و بقیه‌اش کاری نداشتیم، فقط منظورمون بود که ایشون طبیعت رو به معنی قوه روحانی گرفته. تمام شد. بحثی که الان میخوام شروع کنیم بحثی است که دیگه تقریبا میشه گفت پیش درآمد مباحث آتی این مقاله است، که دیگه تا آخر مقاله همین بحث رو میخوام ادامه بدیم. الان میگیم که انسان دارای مزاج تام است، یعنی بدنش مزاج تام دارد و این مزاج تام اختزا میکند نفس ناطقه را و به اون نفس ناطقه از جانب حضرت جبرئیل افاده میشه و بعد که افاده شد اون وقت بحث میکنیم آیا این نفس حادث است یا قدیم است، آیا مجدد است یا مادی، قوایش چیست، قوای باطنش چیست، قوای ظاهرش چیست. همینجور بحث میکنیم میرسیم به تخیل. آخرین فصلمون درباره مرآت و تخیل مقاله تموم میشه. پس الان دیگه تقریبا شروع میکنیم به بحثی که به همین صورت که کردم تا آخر مقاله طول
تا آخر
مقاله. البته میشه هم گفت آخری که تا به خاطری که بعد از این که مقاله تموم شد تناسخ شروع میشه. تناسخ مربوط به همین نفسه. بعدش دو مرتبه معاد همین نفس شروع میشه. معاد همین نفس، شرافت نفس، این مشاهداتی که نفس میکنه، ریاضاتی که نفس میکشه، همه مربوط به نفسه. بله تا آخر کتاب دیگه بحث میدن نفس. می فرماد که مزاج انسان مزاج اتمه، یعنی از تمام موالید مزاج انسان کامل تره. معدن مزاجی دارد، یعنی کیفیت متوسطی دارد، ولی کیفیت متوسطش در حد توسط تام میزینه. به یک جلسات گذاشته هست کرد نبات یه مقدار توسطش بیشتره، حیوان باز بیشتر از نباته، انسان دیگه توسطش تقریبا کامله، یعنی تقریبا میشه گفت در نقطه وسط قرار گرفته، تقریبا نه کاملا در نقطه وسط قرار گرفته. به این مناسبت مزاجش اتم است. من میفرماد ما برای اثبات این تمامیت مزاج انسان در اینجا دلیل نمیاریم، در کتب طبی دلیل آورده شده، ما به کتب طبی شما را ارجاع میدیم. منتها یه شاهدی از کتب طبی فقط براتون نقل میکنیم، ادله اونجا فقط ما یه شاهد میاریم و اون شاهد اینه که انسان گرفتار بلقه نمیشه. انسان به طور طبیعی گرفتار بلقه نمیشه، البته گرفت به طور مریضی. چرا؟ بلقه یعنی پیسی، یعنی دورنگی شدن، خلطی از سیاهی و سفیدی داشتن. انسان به طور طبیعی گرفتار این مسئله نمیشه و گاهی مرضی برش عارض میشه، ولی طبیعتا اینطور نیست. پس معلوم میشه بدنش تام است که گرفتار این مسئله میشه، ولی حیوانات چرا خیلیشون اینطور هستن؟ رنگای مختلف دارن، یعنی یه دست نیستن، صاف صوف خلاصه نیستن. میشه بود خب پس مزاج انسانی مزاج اتمه. شاهدش هم همین چی گفت
شما خیلی جالب بود قسمت شما دندل یه رنگی بودن در حیوانات زیبا نمی کنند.
زیبایی کار ندید، زیبایی کار ندید،
ولی در حیوان یه رنگی بودن زیبایی.
ممکن هم هست که حیوانی مثلا چند رنگه باشه زیبا باشه، ولی بالاخره مزاجش ناقصه، که این قسمت اختزا کرده سفیدی رو، این قسمت اختزا کرده سیاهی رو. یه دست نیست مزاج، مزاج مختلفه، مختلفه
مزاج باید میشه
باید. بله مزاجش مختلفه، این یکی سیاهی رو اختزا کرده، اون یکی سفیدی رو اختزا کرده. این اختلاط و عدم یک دستی و هماهنگی ضعفش، ولو زیباش میکنه، ولی زیبا میکنه. عمدن هم خدا اینطورش کرده، عمدن اینطور کرده که زیبا بشه، ولی انسان رو یک دست آفریده. این یک دستی علامت تمامیت مزاجی. خب چون مزاجش مزاج اتم است، از واهب که اصالتاً واجب تعالی است و وساطتاً جبرئیل علیه السلام است، تقاضای نفس ناطقه کرد. چون مزاج مزاج تام بوده، مزاج بدنی رو عرض میکنیم، مزاج بدنی مزاج تام بوده، تقاضای نفس کامل کرده و اون واهب هم که بخلی نداشته نفس تام رو که همون نفس ناطقه است رو افاده کرده و به این ترتیب انسان رو افاده شده. و المزاج الاتم مال الانسان، مزاجی است که برای انسانه. از
آقا اول حضرت حضرت مادرم که سلیمان که همون یک بچه ناقص آمده، اونم نفسش نفس ناطقش کامل بوده.
بله نفس ناطقه رو کامل بوده.
آخه
چون اگر ناقصه، بچه ناقصه، بچه عضوش ناقصه، مزاجش ناقص نیست. سوال خوبی، سوال خوبی بود. توجه کنید بعضی انسان ها ناقص الخلقه، آیا با اونها نفس تام داده میشه؟ با اینکه ناقص هم نفس تام داده میشه؟ بله با اونها نفس تام داده میشه، چون عامل تعیین کننده نفس مزاجه نه اعضا. این آدمی که ناقص الخلقه است اعضایش ناقصه، مزاجش فرق نمی کنه، مزاجش با بقیه انسان ها یکیه. نفس هم به اقتضای مزاج داده میشه. اگر مزاج مزاج تامه، نفس تام بهش داده میشه ولو اعضایش ناقص باشه. اعضا کامل باشه یا ناقص باشه فرق نمی کنه. بل مزاج الاتم مال الانسان، یعنی مزاجیست که برای انسان است. از لا اقرب منه الى اعتدال، از لا اقرب، ازا درست نیست، از لا اقرب منه الى اعتدال، نزدیک تر از انسان، مزاج انسان به اعتدال مزاجی نداریم. مزاجی که نزدیک ترین مزاج به اعتدال است مزاج انسان است. الا ما شهدت بهی الکتب الطبیه و لحاظا شاهد است و لحاظا لا یوجد انسان ابلغ، انسان ابلغ پیدا نمیشه. ابلغ یعنی آنچه که به دو رنگ باشد، سفید سیاه یا پیس، در فارسی گفته میشه پیس، مرض پیسی. کما یوجد غیره من الحیوانات کذالک، یعنی غیر انسان من الحیوانات کذالک، یعنی ابلغ میشود اما انسان ابلغ نمیشود. از البلغه یعنی پیسی انما لتکون لبعد المزاج عن الاعتدال، چون مزاج از اعتدال بعیده و دوره بلقه برش عارض میشه. این حیوانات چون مزاجشون دوره بلقه برشون حاصل میشه، دورنگی میشن، سرنگی میشن، چندرنگی میشن، ولی انسان چون مزاجش مزاج تامیه بلقه برش عارض نمیشه. خب
حیوانات اعتدال ندارن
و اعتدال به اندازه انسان ندارن. چرا؟ اونا اعتدال دارن به اندازه انسان ندارن. فستدعا تفریع بر مزاج اتم للانسان هست، چون مزاج اتم دارد، چون بدن انسان مزاج اتم دارد، استدعا کرده من الواهب للصبر. خیلی از این ویرگولایی که گذاشته به جا نیست، باید خط بخونه، من خیلیشو نمیگم. فاستدعا من الواهب للصبر و هو المفارق، از واهب صبر که موجود مفارق است، هو یعنی این واهب صبر، استدعا کرده کمالا هو النفس الناطقه، هو النفس الناطقه، و نفس ناقص از روز بیست سر روشنه که در اینجا باید ناطقه تماشه
این دست هست توازا کردید.
خب نفس ناطقه، کمالی که اون کمال نفس ناطقه است، این رو اون بدن انسان تقاضا شده، چون بدن کامل بوده نفس کامل خواسته. واحد هم که خب مخلی نداشته به شطا شد تماش. در اینجا یه بحثی رو ایشون وارد میشه که به نظر میرسه این بحث مناسبتی با مانحنفی نداره، ولی بعد که اشکال میکنه مناسبتش با مانحنفی معلوم میشه. ایشون اینو مطرح میکنه که انوار قاهره تغییر پذیر نیستند، نه زائل میشوند نه تغییر میکنند. چرا؟ چون انوار قاهره به علت فاعلی اکتفا میکنند، علت قابلی ندارند. موجوداتی که علت قابلی دارند چون علت قابلیشون تغییر میکنه، اونا تغییر میکنند. اما موجوداتی که علت قابلی ندارن، یعنی ماده ندارن و به علت فاعلی اکتفا میکنن، باید ببینیم که فاعلشون تغییر میکنه یا نه. اگر فاعلشون تغییر نمیکنه، اونم تغییر نمیکنن. عقول علت فاعلی نداره، علت قابلی ندارن، یعنی ماده ندارن که تغییر به عهده مادهشون باشه، فقط فاعل دارن که واجب تمام است. فاعلشون تغییر کننده نیست. چون فاعل تغییر نمیکنه، اونم تغییر نمیکنه. چون فاعل تغییر نمیکنه، اونم تغییر نمیکنه. بنابراین محال است بر قواهر عالیه هم زوال هم تغییر.
یکی از قواهر قواهر عقل به بدن غلبه قاهر و چطور عقل کم و زیاد میشه.
بحث ما در قواهر عالیه است. قواهر عالیه یعنی عقول منفصله، کاری به عقل انسان نداریم.
بازم قواهر عقل متصل قواهر نیست؟
نه، قواهر اصطلاحا به اون موجودات عالم عقول گفته میشه. اینا یادتون نره چندین بار تذکر.
عالم عقول یعنی
این عقل من که همون نفس منه، که این که قاهر نیست. نفس من نور مدبره نه نور قاهر. قبلا توضیح دادم
بدن تو قاهر.
ببینید معنی لغوی که ما نمیگیم، ما داریم اصطلاح رو بیان میکنیم. اصطلاح شیخ اشراق اینه به عقل ما که همون نفس ناطقه ماست جوهر نور مدبر میگه، نور قاهر نمیگه. حالا شما میگید چون قاهره بر بدن ماست بازش قاهر گفت. خب شما قاهر بگید، ایشون قاهر نمیگه. به تعبیر ایشون قواهر یعنی عقول عالیه، یعنی عقول منفصله. این دیگه یادتون باشه ها، چند بار تا این اشکال شما جدید من جواب دادم. خب حالا به چه مناسبت این حرف رو ایشون زده؟ اینجا شرف یه وقت نست داریم. ما الان در آینده الان گفتیم واهب صبر که همون موجود مفارقه است نفس رو به ما داده. واهب صبر هم نفس رو کی داده؟ از ازل که نداده، هر وقت نوبتمون شده بهمون داده.
وقتی نوبت
وجود شده به تعبیرشون تقاضا کرده، اون وقت به ما داده این نفس رو. خب این کاری که الان کرده یه کار حادثه، قبلا این کار رو نکرده، الان داره این کار رو میکنه. پس یه نوع تغییری درش حاصل شده. اگر تغییر نکرده چرا قبلا نداد حالا داد؟ یه نوع تغییره. پس اگر شما میگید عقول تغییر نمی کنند، چگونه این عقولی که واهب صبر هستند نفوس رو به تدریج افاده می کنند و به ما هده می کنند؟ پس توجه شدیم که بحثی که وارد شدیم مناسبه. یعنی اینطور نیست که بی مناسبت باشه. بحث نفس رو مطرح کردیم، بعد یه دفعه رفتیم سراغ عقول. چون بحث نفس شد بعد بحث واهب صبر، چون بحث نفس شد بعد بحث واهب صبر شد و واهب صبر عقل بود و این واهب صبر که عقل به تدریج نفس رو افاضه میکنه و این به تدریج افاضه کردن نوعی تغییر رو در اون عقل نشون میداد. ما ابتداعا گفتیم دانستی که در عقل تغییر نیست، بعد اشکال کردیم پس اگر در عقل تغییر نیست این نفوس چرا به تدریج افاضه میشن. اون وقت جواب میدیم که علت تدریج اون عقل نیست، علت تدریج این بدنه. این بدن تا حالا آمادگی نداشت، یا تا حالا ترکیب نشده بود، یا اگر هم ترکیب شده بود هنوز به اون نهایت نرسیده بود که قابل نفس باشه. به این جهت تدریج و حدوث و اینها مربوط به این قابله، مربوط به استعداد قابله. فاعل که بخلی نداره، اگر در ازل این بدن آفریده میشد نفسش هم افاده میشه.
فاعل بخلی نداره و تسکرفته نشده چرا پس بگیرن بخلی هاچی کار ندارم وقتی یه بچه هست چرا پس بگیرن این نفسی
پس نمیشه.
چرا؟ حالا به ما چشمه چشمه نوریت حضرت داده، یعنی برای که پس گیره اون چیزی داده پس میگیره.
خدا چشم داده
چشم
ظاهر
موقت وقت مردن قبض رو میگیره.
بله فرمودید، حالا میخوام جواب بدم. ببینید خدا چشم داده، گوش داده، قوه لامصر رو داده، قوه ذائقه رو داده، قوه شامبرم داده. همه اینها رو اجازه میده. خب جواب بدم ده. همه اینها رو در وقت مرگ از شما پس میگیره. پس میگیره این چی کار میکنه؟ یعنی سکرات موت که میخواد بیاد از همون قبل ها شروع میشه، ما خبر نداریم. وقتی شدتش مطلع میشه از اون قبل ها که چشم و گوش از ما میگیره سکرات موت داره میاد، یکی یکی داره از همون میگیره. جایی میرسه که دیگه همه چی از همون گرفته میشه، حتی دیگه اون چه که تو حفظمونم بود یادمون میره، اینقدر سکرات ما رو شدیده. بعد که ما رو منتقل کرد به اون دار، این سکرات افت کردن تمام شد، ما حالت عادی پیدا کردیم، دوباره قوه باصره سامعه و امثال ذلک برمیگرده. چه برگشتنی که با یک قوه همه چی رو کل زمین رو میبینیم، بلکه زمین نه وافق زمین جا با چشم میبینیم. اون وقت چیلوی پس گرفته، این یه زمانی پوشوندش تا بهترش رو به من بده. پس گرفتن نیست که
بسر که حدید همون
بله این بهترش رو به من داره، اصلا پس گرفتن در خدا نیست. خدا چی داری که افاده کرده پس نگرفته،
پس تیز میکند میده
بله تیز میکنه بله بهتر قوی تر میکنه به ما عطا میکنه. این که این دید ماست، به نظر ما میرسه که خدا داره از ما یه چیزی رو که داده میگیره، ولی در واقع اون چرا که داده داره کامل تر میکنه. منتها نحوه کامل کردن اینه که باید این دوره رو بگذرونه، این دوره سکرات رو باید بگذرونه تا کامل بشه.
بسر که الیوم حدیث من
خب ول انوار القاهره علم تفتحالت تغییراتها، فهمیدی که نمیتواند تغییر کند، متغییر نیست انوار قاهره. فإن تغییر انوار قاهره لا یکونو مگر به خاطر تغییر فاعلشون که نور الانوار هست، اگر بخوان تغییر کنند باید فاعلشون که نور الانوار این واجب تعالی است تغییر کنه. منتها و یستحیل تغییر علیه، بر خدا تغییر بر نور الانوار و خدا تغییر محال است. اگر تغییر بر خدا محال است که فاعل است، بر این مفعول هایی هم معلول هایی هم که به این فاعل اکتفا میکنن تغییر محال است، چون عامل دیگری بر تغییر نداره،
خودی خود تغییر نمیکنه.
فلا تغییر
دهنده داره، خدا تغییر دهنده داره.
من دارم همین نمیگم دیگه، میگم شما اشکال از این بیشترش تغییر ما فلا تغییر من مشکل هم فلا تغییر لهو ایل نور الانوار ولا لها ایل الانوار خواهد، نه نور الانوار که فاعل است تغییر میکند، نه انوار قاهره که معلول او هستند و به او اکتفا میکنند تغییر میکنند. ولی اگر به او اکتفا نمیکردند به قابل هم احتیاج داشتند، با تغییر قابل تغییر میکردند، ولی به او اکتفا میکنند چون او تغییر نمیکنه اینا تغییر میکنند. خب این مطلب ایشون گفت، ارشدم به مناسبت گفته. حالا جای سؤاله که اون سؤال باعث شد که اصلا ایشون این مطلب رو گفته باشه. ولما استشعر مصنف متوجه شد که گفته میشود در این مقام کیف لا یکون لها یعنی لانوار القاهره تغییر، در حالی که قد یحصل از این انوار قاهره ما لم یکون، ما لم یکون تام است، چیزی که قبلا نبود حالا حاصل میشه. چن نفس من الواحد، چن نفس من الواحد، واحد هم اشتباه نمیشه، مثل نفسی که از واحد صادر میشه، این نفسی که از واحد صادر میشه لم یکون بعدن کانه. خب واهبم بالاخره تغییر کرد، با این موجودی که نفرستاده بودش و حالا فرستادش تغییر برش کنه. ایشون مفهمد این تغییر هست، منطقه تغییر به خاطر اون عقل نیست، تغییر به خاطر اون ماده و استعداد است. و این نما دفع دخل میکند و این نما یحصل من بعضها الاشیاء لاستعداد متجدد، حاصل میشود از بعضی از این قواهب مثل واحد که عقل طولی و ارباب الاسنام که عقول عرضی هست، از اینها صادر می شود اشیا. ببینید عقل اول دخالت، عقل اول و دوم و سوم اینا دخالت در اشیاء مادی مثل ماها ندارد، اونا همونطور که گفته شده اونا مربوط به افلاک هست، فلاسفه گفتن، فلاسفه مرشا گفتن مربوط به افلاک هست یا مربوط به هر چی هستن، مربوط به حوادث نیست. اونی که مربوط به حوادث است عقل دهمه بنابر نظر مشا، یا عقل واحد است بنابر نظر اشراق، که هر دو میگن عبارت از حضرت جبرئیل، هر دو میگن حضرت جبرئیل که او مأمور این حوادثه، او مدبر این حوادثه. خب از او حوادث حاصل میشه، از ارباب انواع هم حوادث حاصل می شود، از اغول عالیه دیگه حوادث حاصل نمی شود. پس این اشکال در اغول عالیه نیست، این اشکال مخصوص اون عقل طولیست که مدبر باشد، یعنی حضرت جبرئیل و ارباب انواعی که مربوط به این انواع مادی هست، یعنی بالاخره اون قواهری که مفاعیلشون حادث هست، قواهری که مفاعیلشون حادث هست، یکی از طولیه هستش که اسمشو واحد می داریم یا عقل دهم می داریم، بقیه عرضی هست. لذا عبارت ایشون داره یحصل من بعضها، همه رو نگفته، من بعضها کل واحد، یعنی اون عقل طولی که مدبر همین عالم عنصر هست و ارباب اصنامی که مربوط به این عالم عنصر هست، از اینها صادر می شود اشیاء کف صبر و نفوس و نقوش نمشته اجتماع و نفوس کف صبر و نفوس و غیره ما. صبر در مثل معادن، نفوس در مثل نباتات و حیوانات. معادن هم بالاخره دارای صبر هم، دارای نفس نیستن، دارای صبر هم و صبرشون هم حادثه، یعنی یه معدن ممکن الان نباشه بعدن متکرر بشه. نفوس هم همینطور، نباتات و حیوانات دارای نفوس هم و نفوسشون هم حادثه، یعنی ممکن الان نباشه بعدا حاصل بشه. و غیر همایانه غیر صبر و نفوس مما یتوقف علی مزاج و استعداد. مزاج و استعداد گاهی بعضی کیفیات مثلا حاصل میشه از طریق مزاج، گاهی بعضی کیفیات حاصل میشه. مزاج و استعداد گاهی مزاج میشه من و استعداد میشه برای بعضی کیفیاتی. همه اینها بالاخره به تدریج حاصل میشن و نتیجه هم افاضاتی هم که میشه به تدریج میشه. این نمایه سلو من بعضها الاشیا الاشیا فاعل یحصل، از بعضی از اون عقول قاهره اشیا صادر می شود. اما صدور تدریجی، چرا صدور تدریجی؟ لاستعداد متجدد لتجدد الحرکات دائما، چون استعداد متجدد میشه. خب چرا استعداد متجدد میشه؟ پس تجدد، دقت کنید، تجدد افاضه رو، تجدد افاضه رو یا تجدد هیوه رو انداختیم گردن استعداد، گفتیم عقول متجدد نیستن. عقولی که مفیدند و واهبند اونا متجدد نیستن. تجدد مال استعداده. بعد یه نفر سوال میکنه خود استعداد تجددش از کجا آمده؟ میگن تجدد استعداد از حرکات افلاک آمده. بعد دیگه اینجا کسی نمیتونه سوال کنه حرکات افلاک از کجا آمده، چون حرکات افلاک ذاتی افلاکه، ذاتی هم لایحله دیگه، تمام. لذا ایشون میگه این اشیایی که حاصل میشن متجددن لاستعداد متجدد هست، که خود استعداد متجدد هم ده تجدد حرکات دائمه، یعنی حرکات فلکیه هست. به خاطر تجدد حرکات فلکیه استعداد متجدد میشود و به خاطر تجدد استعداد نفوس افاضه نفوس متجدد میشود. البته حرکات دائم استعداد رو متجدد میکنن، چون روشنه. من بارها عرض کردم مثلا فرسان خورشید که میتابه فصول که عوض میشن، بالاخره استعداد این بدر عوض میشه در، یعنی فرسان موجودات دیگه، همه اینها با تأثیرات خورشید و کواکب و اینها اون حالات درونیشون عوض میشه و استعداد جدید پیدا میکنه. اینه دیگه روشنه که به توضیح هم نداره، قبلا هم وحیم کردیم. هم
ملائکه تغییر ناپذیر،
ملائکه روحانی تغییر ناپذیر، ملائکه جسمانی داریم اونا تغییر پذیر،
ملائکه جسمانی داریم
و یجوز. حالا بعدا انشالله بعدا بحث میکنیم، ملائکه جسمانی هم داریم. و یجوز ان یکون الفاعل تاما و یجوز ان. خب اینجا این سوال پیش میاد که استعداد متجدد عامل تجدد فیض شد، در حالی که فاعل تجدد نداشت. فاعل تام بود، تجدد نداشت، ولی فیضش به خاطر مستفیض تجدد پیدا شد. به خاطر اینکه مستفیض تجدد داشت، فیضم تجدد داشت. مثلا این اشکال نداره، ممکن است فاعلی تام باشد خالی از تجدد، ولی فیضش متجدد باشد لتجدد مستفیضش، چون مستفیضش متعدد است، متجدد است، فیضش هم متجدد است.
مستفیض نه، مستفاض است. ما مستفیض استفاده دهنده، خودشه.
مستفیض طلب فیض کننده، طلب فیض کننده می شود، یعنی همین معلول. الان هم گفتیم دیگه، ما فیض طلب می کنیم، تقاضا می کنیم که او به ما می ده. و یجوز ان یکون الفاعل تاماً، این که ما گفتیم حرف باطلی نزدیم، این که ما گفتیم واحد تام تغییر نمی کند، تغییر فیضش به خاطر تغییر مستفید است، تدریج فیضش به خاطر تدریج مستفید است، اشتباه نگفتیم، زیرا که جایز است که فاعل تام باشد ولی فعلش توقف داشته باشد بر استعداد قابل. اگر قابل استعداد داشت فیض می گیره، اگر استعداد نداشت فیض نمی گیره. عبارت ما داره به قدر الاعتدال، نسخه قدیم داره سب قدر الاعتدال، هر دوش درسته. اونجا داره سب قدر الاعتدال، اینجا داره به قدر الاعتدال، درسته هر دوش. البته سب قدر راحت تر معنا میشه. سب قدر الاعتدال عبارت، توجه کنید، یه ترکیب مختصر از عبارت میکنم، ترکیب لازمه. سب قدر الاعتدال یقبل القابل من الحیات و صبر التی ذکرناها دو خطی این پایین، ما یلیق، ما یلیق مفعول یقبل است، یقبل القابل ما یلیق را. من الحیاتی که بعد از یقبل آمده بیان همین مایی که بعدن میاد، یعنی بیان مای ما یلیق. اونی که این قابل لایق است و قبول میکند چیست؟ من الحیات بسته بسته. این ترکیب اگر روشن نباشه عبارت ناقصه پیش شما. بعد من النسب منش نشئیت، یعنی این حیات و صوری که این قابل قبول میکند صادر میشود از اون درگاه، یعنی از نسب عقلیه و نسب وضعیه که طوره.
من یه چیز را شما نگفتی، اون را باید میگفتی. این استعدادی که به حرکاته، استعداد هم تفاوته، ولی حرکات متفاوته، حرکات فقط تفاوته.
بله استعداد هم متفاوت، ولی الان بحث ما در تفاوت نبود، بحث ما در تدریج بود.
حرکات وقتی حرکات عجل متفاوت بود،
بحث ما در تدریج بود که این استعدادات به تدریج حاصل میشه. تفاوت استعداد مورد بحث ما نبود که من توجیهش کنم. اصلا بحث ما در تفاوت استعداد نبود.
تدریج باشه. چرا این تدریج باید علی طبیعه باشه؟
خب میدونم این بحث ما جزء بحث ما نیست که این یه سوال شماست. این سوال بدین برای کلاس بکنید. ببین اصلا جواب بدین. ببین این سوال خوبه، سوالاتتون، ولی ربطی به بحث ما نداره. سوالات رو بعد از کلاس من جواب بدم. اما این سوال که تفاوت استعدادا به کجا مربوطه، خب اصلا بحث ما نیست. ما در تدریج استعداد بحث کردیم، گفتیم مربوط است به تدریج فلک، چون حرکت تدریجی برای فلک است، استعداد تدریجی هم برای موجودات زمینی است. این تدریج به اون تدریج بسته است، اما تفاوت به کجا بسته است بحث داریم، بحث دیگه است. اینو بس. شب قدر اعتدال، به اندازه ای که این مستعد اعتدال دارد به همون اندازه فیض میگیرد. هر چقدر اعتدالش کمتر باشد فیض کمتری دریافت می کند، هر چقدر که اعتدالش کاملتر باشد فیض کاملتری دریافت می کند. اینم به خاطر شما که هر چی اعتدالش کمتر و بیشتر تفاوت هم دوست داریم دیگه. اما از کجا آمده تفاوت رو نگفتیم، ولی بالاخره تفاوت هست، تفاوت استعداد هست. هر چقدر که استعداد قوی تر باشد، یعنی مزاج تام تر باشد، فیض کامتر و کاملتر. هر چقدر که استعداد ناقصتر باشد فیض ضعیفتره. چون در انسان بیان کردیم که مزاجش اتم مزاج هاست، پس فیضی هم که به اون داده میشه تمامترین و کاملترین فیض هاست، که این مناسبت به اون نفس ناطقه میدن که کاملترین هدیه‌ایست که به موجودات زمینی شده. به قدر اعتدال قبول میکند قابل از حیات و صوری که قبلا ذکر کردیم. این حیات و صور رو از کی قبول میکنه؟ از کجا این حیات ناشی میشن؟ با تأثیر چه چیزی این حیات به وجود میان که او قبول کنن؟ من نسب العقلیه که حاصلن در انوار قاهره، و نسب وضعیهی که در انوار عرضیه هستن، و لطی یعنی نسبی که لستواب هستن. تمام اینا دخالت دارن. نسب اصلا اینا بیان کرده. نسب عقلیه که مربوط به انوار قاهره، که گفتیم نسب بین اشتاقات و انعکاسات و هر چی هست، و نسب وضعیه که در انوار عرضیه هست. نسب عقلیه خب معلومه، یعنی ارتباطاتی که ارتباطات عقلیه. نسب وضعیه یعنی ارتباطاتی که یکی بالاتر یکی پایینتر، یکی راست یکی چپه. این وضعیه یعنی قابل اشاره هستی. و لطیل ثوابت، نسبی که برای ثوابته، همه اینا دخالت میکنن. اون وقت قابل قبول میکند مایلیق آنچه را که لیاقت دارد به استعداد ذالک القابل.
نسب نسبهاش گذاشته شده.
بله دیگه، ارتباطاتی که بین انوار هست که ما جزئیاتشو و در نجوم بخونیم، در کلیاتشو عرض کردیم. ما یلیق و به استعداد ذالک القابل. خب قبول می کند این قابل ما، یعنی حیات و صوری رو که لایق استعدادش هست، از طریق نسب عقلیه و نسب وضعیه و لطیل ثوابت قبول می کند. مع معاونت سیارات فیزالش، سیارات هم در این مسئله اون رو کمک می کند. نه تنها ثوابت، سیارات هم کمک می کند. زحل و مریخ و مشتری و اینها همه و خود نیرین که خورشید ما هستن همه دخالت دارن. خب با دخالت همه اینها، توجه کنید، با دخالت همه اینها و با لیاقتی که اون مستعد از خودش نشان میدهد و با وساطت اون نسبی که گفتیم، این تیکه مهمه، یحصل من بعض الانوار القاهره یحصلو علی مزاج الاتم عبارت بعدا میخونم. توجه کنید این الان جای اشکال نیست، یه عبارت بسیار مفصلی میخوام به هم ارتباطش بدم. یحصلو من بعد الانوار القاهره، چی یحصلو؟ صفحه بر خط اول، یحصلو علی المزاج، کتاب معنی کتاب شما، یحصلو علی المزاج الاتم الانسانی، یحصلو نور المجرد، نور مجرد این نفس مطلبه. عبارت اینه، با لیاقتی که این مستعد نشان میدهد و با تأثیراتی که اون نسب وضعیه و عقلیه و معاونت سیارات همه اینها دارند، بعد از تمام شدن همه این استعدادها و تأثیرات حاصل میشود از بعد انوار قاهره که الان بعدا میگیم حضرت جبرئیله، حاصل می شود نور مجرد علی مزاج الاتم الانسانی، یعنی بر بدن انسان نور مجردی که عبارت از نفس افاده می شود که باید بدن باشد، باید بدن باشد، استعدادش به حدی برسد که لیاقت نفس رو پیدا کرده باشد. این استعدادم با اون نسب و اینها که گفتیم جور در میاد، یعنی به حد تمام می رسد. وقتی تمام این عوامل جمع بودند، کمک سیارات بود، ثوابت بود، همه اینا همه حاصل شدن، اون وقت از جانب موجود مجردی که حضرت جبرئیل است نور مجردی به این بدن تام لایق افاضه میشه، اون وقت انسانی حاصل میشه، انسانی متجرد میشه. این مطلب دیدن از خارج چیزی نداشت، ولی عبارتش سنگین، عبارت سنگینی، یعنی بخاطر اینکه فاصله زیاد افتاده بین فاعل یحصل و خود یحصل، فاصله زیاد افتاده، به طوری که خود شارع ناشر شده دوباره یحصل رو تکرار کرده. و یحصل من بعد الانوار القاهره، و از بعد انوار القاهره یحصل اکثرن، یحصل فاعلش نور مجردون هست که در صفحه بعدی هست. نور مجرد این نفس، نفس از اون حاصل می شود، صادر می شود و به بدن انسانی تعلق می گیرد. حالا این بعد انوار القاهره کیه؟ بعد انوار القاهره رو ایشون اسمایشو نقل می کنه، چند تا اسم براش می آره، چند تا لقب براش می آره. میگه و هوت صاحب و تلسم نوع ناطق، صاحب تلسمه، صاحب تلسم رب الله، تلسم خود ما هستیم، صاحب تلسم اونه، نوع ناطق یعنی ما، تلسم نوع ناطق یعنی ما، صاحب تلسم نوع ناطق یعنی همون رب الله ما، که یعنی جبرئیل علیه السلام. ولی هازا، چون منظور از صاحب تلسم نوع ناطق جبرئیل است، اوصاف جبرئیل رو در اینجا بکرده. لذا وصف، لحاظا وصف مصنف وصفهو یعنی صاحب تلسم رو به صفات، یعنی به صفات جبرئیل، لحاظا یعنی چون صاحب تلسم نوع ناطق جبرئیل علیه السلام است، به این جهت مصنفم این صاحب تلسم رو به صفات جبرئیل متصف کرده، چون هر دو یکی هم دیگه، صاحب تلسم هم جبرئیله، از صفات جبرئیل برای صاحب تلسم صفت میشه. لذا صفات جبرئیل رو برای صاحب تلسم آورده. صفات جبرئیل چیه؟ یک، هوال ابل قریب،
این تلسم که بازم معلومه شده صاحب تلسم نو، یعنی ماده،
تلسم یعنی ما، تلسم یعنی موجودات مادی،
ماده صاحب نو شده و همون خدمت نفوس را صاحبه، ماده اثر
صاحب تلسم یعنی رب نو. لغوی معنا بحث نکنید، لغوی بحث نکنید، بحث اصطلاحی. تلسم معناش چیه کار نداریم، صاحب تلسم ما، صاحب نفسمونیم، نفس صاحب ما، اینا درسته. الان صاحب تلسم اصطلاحا جعل شده برای رب النوع، تلسم نوع ناطق یعنی تلسم انسان، صاحب تلسم نوع ناطق یعنی رب النوع انسان جبرئیل، جبرئیل و هوال صفات جبرئیل چیست؟ یک، هوال اول قریب. خب همه اب یعنی محصر، همه عقول چون واسطه در فیضان عبد، همه عبد، همه محصر هست واسطه در فیضان، اما این عبد قریبه، یعنی به ما از همه نزدیکتره. چرا؟ چون اون مدبر زمینه، مدبر عالم و کل و فساده، لذا پدر قریبه، محصر قریبه، اونا محصر دورن، اونا فیض رو میرسونن به این، این مستقیما میرسونه به ما. البته مستقیما یعنی با کمک افلاک و سیارات و ثوابت و همسان بزاری کن، ولی فیض این به ما میگه، چون این مدبره. پس انا قریب است من حیث رتبه، از حیث رتبه قریب است به ما. دوم، من عظماء رؤساء الملکوت. رؤسای ملکوت چی هست؟ رؤسای ملکوت چی هست؟ چل عقل الانبر و من معهوف طبقت توی. رؤسای ملکوت مثل عقل اول و کسانی که با عقل اول در طبقه طولیه که قبلا بحثش میکردیم تمام عقل طولیه، اونه که در رتبه نزدیک به عقل اول، اینا همه رؤسای ملکوت هست. این واحد و این صاحب تلسم نوع ناطق از عظماء این رؤسا هست. میتوانید کل عقل اول رو مثال بیده در عظماء رؤسای ملکوت و بهترم هست، بگید که عظماء رؤسای ملکوت مثل عقل اول و من معروف طبقت طولی است. این صاحب نوع، صاحب تلسم نوع ناطق، من عظماء یکی از اونهاست، بعضی از اونها، این بهتره، یعنی جز عقل طولیه نیست، ربانو انسانه، از ایشون نظرش اینه جز عقل طولیه نیست، مشروع معتقدن جز عقل طولیه است، مشروع معتقدن که عقل دهمه و جز عقل طولیه است، ایشون معتقده که جز عقل طولیه نیست. با این که جز عقل دهمه ولی اینقدر مرتبه دارد، با این که جز عقول ارضیه است ولی اینقدر مرتبه دارد که با عقول طولیه پهلو میزنه، یعنی با اونا همسان میشه.
از اونم اونا عقول ارضیه
بله. سومین صفت القاهر روانبخش. روانبخش یعنی مفیض روان، روان یعنی روح، یعنی نفس، یعنی واهب النفس. روانبخش یعنی واهب النفس.
القاهر یعنی چی؟
قاهری است که روان بخش است. خب خیلی قاهر ما داریم، همه عقول قاهرند، ولی این قاهر روان بخشه. القاهر روان بخش، این القاهر روان بخش رو هم یک صفته ها، دو تا صفت نیست، یکی القاهر یکی روان بخش.
روان بخش
القاهر روان بخش یعنی عقلی که روان بخشه، چون عقول بعضیاشون روان بخشن بعضیاشون نه، این عقل روان بخش.
روان بخش خاصی.
صفت چهارم روح القدس. صفت پنجم واهب ال... بله واهب العلم و تأیید، چون معتقدن که معلم بشر هم اوست، ازا میگن واهب العلم و تأیید، تمام تأییداتی که به بشر میرسه از جانب او میرسه،
تأیید یعنی کمستا.
بله. و معطی الحیات و الفضیله، معطی الحیاتش مهمه، نفس او به ما میگه از جانب از واجب تالا میگیره به ما میگه واسطه رفیق میشه، از اون موقع حیات هست، موقع فضیلت هم هست، یعنی فضیلت هایی که ما داریم همه به وسیله او اعطا میشه. اینا صفات حضرت جبرئیل بود، یعنی صاحب تلسم نوعی ناطق. بعد که این صفات تموم شد، شارح یحتلو رو دوباره تکرار میکنه، چون فاعل یحتلو نمید تو عبارت، فاعل یحتلو بعدا میخواد بیاد، شارح میبینه فاصله زیاد افتاده، یحصل رو تکرار میکنه تا به ما بفهمونه که اون چه که بعد از یحصل من میارم فاعل یحصل است. ای یحصل من وعظه ها، یعنی من وعظ الانوار القاهره و هو فلان، فلان کنایه از اون که مصنف گفت که صاحب و تلسم نوع انسانی هو الابوالغریب و نظام تا آخر، به جای این حرف های مصنف که مفصل بود ایشون دست فلان رو گذاشت. خب وقت یحصل از این صاحب تلسم بر مزاج عتم به انسانی یحصل نور مجددان، یه نور مجددی بر مزاج انسانی حاصل میشه و مزاج انسانی که همین بدنه صاحب اون نور مجدد میشه. بله؟ اما خبیدنی که یحصل ای ان یحصل که در شما داره؟
ای و یحصل
و یحصل، بله ان تبدیل بشه به با ای و یحصل من
بله.
خب در عبارت خیلی مصنف ان یحصل نبود
و یحصل،
اونجا و یحصل بود، اینجا خب بعد و یحصل بود. خب گفتیم نور مجرد، نور مجرد بر مزاج عتم به انسانی از جانب این صاحب تلسم انسانی که حضرت جبرئیله و این اوصاف رو داره افاده میشه. حالا میخوام این نور مجرد رو توصیف کنیم به سه صفت. نور مجرد که نفس انسانی میخوام توصیفش کنی به سه صفت. صفت رو توجه کنی. هو و نور المتصرف و فسیاسی سی سیه یعنی قلعه. اون آیه قرآن هم داره که یهودی ها از سیاسیشون خارج میشدن، یعنی از قلعهشون خارج میشدن. سیاسی یعنی قلعه. سیاسی جمع سی سیه. شیخ اشراق به بدن انسان میگه قلعه، چون قلعه نفسه. روح انسان در این قلعه محبوسه که در آینده باید از این قلعه بیرون بیاد، از حبس خارج بشه. به این قلعه به معنی دژم هست. قلعه در فارسی دژم یعنی یک حصار محکم. بدن هم یه حصار محکمی برای نفس. لذا ایشون معتقده که بدن رو اصلا به طور کلی میگه سیسیه. بدن هم شبه سیاسی میخونیم و سیسیه میخونیم، منظور همون ابدال است و بدن. ایشون میفرمان نوری که تصرف میکند در این سیسیه همین نور مجرده. نور مجرد نوری است که متصرف است. سیاسی یعنی ابدان. ابدان جمع سیاسی لعنه ها یعنی سیاسی جمع سیسیه است. و سیسیه کل ما یحتنوبه هست، هر چیزی است که حسان گرفته میشه به اون. حسان یعنی حس، یعنی حفظ. حسان گرفته میشه یعنی اون رو ما باعث حفظ خودمون قرار میدیم. منظور همون قلعه است. قلعه یا هر چیز دیگری، هر چیزی که ما سنگر بگیریم مثلا به وسیله اون خودمون رو حفظ کنیم، حسابی که دورمون بکشیم به توسط اون خودمون حفظ کنیم، این میشه سیسیه. بدن هم همینطوره. بدن حصار نفسه، حصان نفسه، یعنی محفظه نفسه. به این مناسبت بهش سیسیه گفته میشه. اما سیاس الانسیه، سیاسی ابدانه، اما نه ابدان انسان های تنها، مطلق ابدان. قیدش میزنیم به انسیه که منظور سیاسی انسیه باشه، یعنی ابدان انسان. پس هو نور المتصرف و سیاس الانسیه، اون نور مجردی که از جبرئیل افاضه میشود به این مداد تام انسانی، صفت اولش این است که نوری متصرف در ابدان انسیه. صفت دوم و هو نور المدبر الذی هو فهبد ناسوت. نور مدبره. ناسوت بدن ماست، فرمانده بدنمون نفسه. فرمانده رو ایشون سپهبد میگه، یعنی سپهبد. سپهبد بدن ما این نفس ماست. پس نور مدبری که سپهبد ناسوت است، یعنی سپهبد بدن است. و هو نور المدبر، نوری که تدبیر میکنه بدن ما رو. الذی هو سپهبد ناسوت. سپهبد ناسوت یعنی سپهبد ناسوت است. ناسوت هم یعنی بدن، یعنی فرمانده بدن.
سپهبد فرمانده.
سپهبد.
سپهبد.
اما سومی.
سومی. سپهبد.
خیلی واضح تر از ما رو نوشتی.
پس سپهبد دا.
بله. و هو سومین صفت، سومین صفت و هو المشیر الی نفسه بالعنائیه. این نور مجرد همون نوری که وقتی انسان میگه انا، او رو اراده میکنه. انسان وقتی به عنائیت، عنائیت یعنی به انا بودن اشاره میکنه، او رو اراده میکنه. هو المشیر الی نفسه بالعنائیه و فی بعض النسخ بل الانیه که تلاشی داشتم تمومش کنم و نمیزنیشم.